بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم حقوق خانواده دو را ادامه میدیم. در خدمت دوستان هستیم، انشالله که مورد قبولشان واقع بشه و بهره ببره. من بعدمن در خصوص جلسه سوم، چون بحث هدایا رو میخوام بعدمن مطرح بکنم، بعد به بحث های دیگه وقتی شد ادامه بحثمان موارد دیگه رو متذکر میشیم. من بعدون در بحث هدایا یه سوال میکنم: چرا هدایای نامزدی قابلیت مطالبه دارن؟ پاسخشم میدم، دوستان توجه داشته باشن، این بالاخره سواله، پرسشه، سواله، ممکنه این سوال امتحانی باشه، ممکنه نباشه، ممکنه جای دیگه به درتون بخوره. یه سواله از شما، اگه پرسیدن چرا هدایای نامزدی قابلیت مطالبه دارند، از نظر میشه گفت از نظر حقوقی هدایای نامزدی در واقع نوعی هبه محسوب میشود، لکن این هبه دارای یک شرط ضمنی است. هدایایی که مصرف شدنی است به طور قطع هبه میشود، لکن هدایایی که عادتاً نگه داشته می شود به صورت مقید می باشد و شرط تملیک قطعی هبه ازدواج است. یعنی در واقع به وجود آمدن اثر تملیک معلق به ازدواج طرفین است. به وجود آمدن اثر تملیک معلق به ازدواج طرفین است و چنانچه ازدواج صورت نگیرد، تملیک هبه نیز منحل می شود. به این خاطر است که هدایای نامزدی قابلیت مطالبه دارد از طرف مقابل. یا ممکنه سوال بشه آثار بر هم خوردن نامزدی نسبت به هدایای طرفین رو شرح دهید، توضیح دهید. طبق ماده 10-37 قانون مدنی، هر یک از نامزدها میتواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. بر اساس این ماده، اصل بر این است که هدایای دوران نامزدی در صورت به هم خوردن قابل مطالبه است. یک، هدایایی که عادتاً نگه داشته نمی شود و مصرف شدنی است که اگر به هم خوردن نامزدی با علت موجه باشد قابل استرداد نیستند، مانند شیرینی، عطر و مشهور. اساتید معتقدند در صورت به هم خوردن نامزدی بدون علت موجه از باب مسئولیت مدنی بهای این هدایا قابل استرداد است، ولی عده‌ای هم معتقدن اصلا قابل استرداد نیست، پیگیر نمیشه این هدایا. دو، هدایایی که عادتا نگه داشته میشه. البته ما هدایا رو به دو دسته تقسیم کردیم: هدایایی که عادتا نگه داشته نمیشن و مصرف شدنی هستند که توضیح دادیم، دو، هدایایی که عادتا نگه داشته میشود و مصرف شدنی نیست، که اینا باز خود این هدایا به دو دسته تقسیم میشن. یک، الف، موردی که عین هدیه موجود باشد، عین هدیه قابل استرداد است. به موردی که عین هدیه تلف شده باشد، اگر هدیه به تقصیر طرف تلف شده باشد، در این صورت قیمت یا مثل قابل مطالبه است. اگر هدیه بدون تقصیر تلف شده باشد قابل استرداد نیست. در صورت ادعای تقصیر، اثبات تقصیر بر عهده هدیه دهنده است و ثابت بکنه که با تقصیر تلف شده، اون موقع قابل مطالبه میشه. اما موردهای دیگه هم در راستای با هدیه هست. موردی که به هم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشه چی؟ ممکنه سوال اینجوری پیش بیاد: در خصوص هدیه، موردی که به هم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از طرفین از نامزدها باشه چطور به چه شکل است؟ اینجا گفته که اگر عین هدیه باقی باشد قابل استرداد است. وارثان نامزد متوفا نیز حق رجوع دارند. اگر عین تلف شده باشد قیمت یا مثل هدیه قابل مطالبه نیست. هر چند تلف با تقصیر باشد وارثان نامزد متوفا نیست حق رجوع ندارند. پس ببین در اینجا یکم تفاوت کرد با قسمت قبلی. در صورت فوت موردی که به هم خوردن نامزدی ناشی از فوت باشه اینجا تفاوت کرد، گفته اگر عین هدیه تلف شده باشه قیمت یا مثل هدیه قابل مطالبه نیست هر چند تلف با تقصیرم باشه. پس وارثان نامزد متوفا نیست حتی رجوع نداره در این خصوص. موردی که هدیه از طرف نزدیکان داده شده باشه پس چه تکلیفی است؟ قابل استرداد نیست مگر در مواردی که رجوع از هبه ممکن است. یا موردی که هدیه به نزدیکان داده شده باشه از طرف نامزدها به نزدیکان اینجا قابل استرداد است. نکته، باید در پس گرفتن هدایا بین هدایای مصرف شدنی و مصرف نشدنی تفاوت قائل شد. در اینجا اگر هدایا مصرف شدنی باشه مثل عطر و میوه و شیرنی و مثل خوراکی های دیگه که دیگر قابل مطالبه نیست. اگر هدایا مصرف نشدنی باشه در صورت تلف شدن قیمت آنها قابل پسگیری است و در صورت عدم تلف آنها خود هدایا قابل استرداده. اما در ادامه میرسیم به شروط ضمن عقد نکاح، که این شروط ضمن عقد نکاح به سه دسته تقسیم می شود. شروطی که ضمن عقد نکاح باطلند ولی مبطل عقد نیستند. شروطی که ضمن عقد نکاح باطلند و مبطل عقد نکاحند. برخی از شروط هم ضمن عقد نکاح صحیحند. وقتی صحیح باشن دیگه مبطل عقد هم نمی شن. عزیزان این میتونه خودش یه سوال باشه، سوال بشه که شروط ضمن عقد نکاح رو نام ببرید، ما از هر کدوم چند مورد رو نام ببرید، یا ممکنه تک تک اینا هر کدومشون یک سوال بشن به شما بگن که شروطی که ضمن عقد نکاح باطلن ولی مبطل عقد نیستن پنج مورد نام ببرید مثلا، یا بگن شروطی که ضمن عقد نکاح از شروطی که ضمن عقد نکاح باطلن و مبطل عقد نکاحن چهار مورد بنویسید، یا مثلا بگن که شروطی که ضمن عقد نکاح صحیحن رو نام ببرید و توضیح دهید. اینا هر کدومش برای خودش سوال هست، توجه داشته باشید به اینها. ممکنه جزء سوالات شما باشه. ممنون میشم ازتان که خودتان هم یه مقدار بیشتر مطالعه بکنید، چون در این فضای مجازی بیشتر از این نمیشه مطالب رو خلاصه کرد و برای شما توضیح داد. انتظار دارم که کتابم مطالعه بکنید، قانون رو مطالعه بکنید، قانون مدنی رو، قانون خانواده رو مطالعه بکنید، اطلاعات دیگه هم از اونجا به دست بیارید در راستای با حقوق خانواده. در این جلسه ما با توجه به شرایط که حجم ویس ما بالا نره جلسه رو به اتمام میرسانیم و شما رو به خدا میسپاریم. خدا حافظتان باشه. اما در جلسه آینده این شروط رو نام خواهیم برد و مختصراً برای بند شروط توضیحاتی خواهیم داد که اطلاعات داشته باشید و به دنبال آن اگر فرصتی پیش بیاد ثبت نکاح رو توضیح میدیم و اگر فرصت دیگه پیش بیاد ولایت در نکاح رو، وکالت در نکاح رو، ادامه میدیم انشاءالله، ببینیم که به کجا خواهیم رسید، یا شرایط صحت عقد نکاح رو، اینا لازمه جلسات هست. سپاسگزارم از توجه شما. خداحافظ شما.